شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا
شکر شادی میاره. یعنی شما هر چقدر شکر بکنید ببینیم تمرین کنیم تا شاد بشیم
شکران یا ربی شکران هدیت قلبی شکران نورت دربی شکران شکران یا
حضرت علی بگه اصلا شغل تو باید این باشه ببینی خدای شکر. وقتی یه مبتلا رو میبینید در حدیث داری وقتی یه مبتلا رو دیدید بدون اینکه بشنوه تو خودتون بگید الحمدلله الذی عافانی من مبتلاک به ولو شاء فعل، حمد سپاس خدایی رو که منو از اون چیزی که تو رو مبتلا کرده منو عافیت بخشیده و اگر میخواست میکرد، من جای تو بودم. دیروز یه عزیزی رو دیدم، یه جوانی رو دیدم، رفته بودم کتابی بخرم، از کتاب فروشی در اومدم دیدم به جوانی، دیدم این داره آهسته رو آدم گاهی وقتا حیا میکنه از اینا. من یه موقعی به پیر مرد که میرسم اصلا حیا میکنم ازش جلو بزنم تو راه رفتن، میگم این درسته این داره با این لرزش راه میره با سختی، یه پیر زن یه پیر مرد، بعد میبینه یه جوان میاد خیلی قبراق و شنگول و سرحال رد میشه از کنارش. دیدم این جوان عزیز داشت راه میرفت اینجور دستش میلرزید، دونه عصا گرفته بود دستش، به سختی قدم میذاشت. ما همش کوریم، ما کور، فقط هی فکر میکنیم که چی میخوایم، فکر نمیکنیم چی داریم، همش نق میزنیم، همیشه دو قلتونی اون باقی، همیشه به چیزایی که دیگران دارن چی نمیدونم، خودم اینو دارم چیکار دارم که دیگری کی داره، اصلا حلال حرام به ما چه، داره نداره بهش داده نداره به ما چه، خدا بابو چیکار کرده، من خدا بهم داده الحمدلله، اگه خیلی چیزا رو گرفته خیلی چیزای دیگه داده. دادم پس من توی شیمی درمانی خیلی اذیت می‌شدم، این درد زیادی داشت، ولی خب حضرت به من فرمودن که ما سرطان رو به تو دادیم که تو شکرت زیاد بشه. خیلی شکر می‌کردم، من از لحظه اولش اصلا ناراضی نبودم، شکر می‌کردم تا آخر. ولی یه موقع درد اذیتم می‌کرد. یه شب یکی از معصومین علیه السلام رو خدمتش رسیدی، فرمودن که خیلی درد می‌کشی. من شاکر بودم و گفتم که آره خیلی درد میکشم. ایشون میخواست یه چیز دیگه به من بفهمونه. من خیلی میسوختم، خیلی اذیت میشدم. میفهمود که شیمیایی بدتر از تو هستن، من شیمیایی هستن. اصلا آدم خجالت میکشه بگه من مریضم، من سرطان دارم، من نمیدونم شکستگی و فلان دارم، من مشکل نخایی دارم. آدم خجالت میکشه. برید لحظه نگاه کنید. این که میگم برید نه که نرید فقط فکر بکنید سر کلاس، واقعا وقت بذارید برید یه روزی پاشید. آقا عبادت آدم این کارا، چون من خودم کردم الان به شما میگم، به تیمارستان. این آدمایی که خیلی داراییاشون بیشتر از ما بوده، تموم شده، رسید آخر خط، رفته اونجا. اون عقلم نداره الان، ولی اگه این مقدار شعور داشت برای که زده به سرش، اونم خدا رو شکر میکرد، چون حساب ازش برداشته شده، راحت شد. بقیه عمرش فقط عبادت براش اون توی بیمارستان بودنش. من میتونم از اون جلو بزنم، ولی خیلی احمقم اگه اون جلو نزنم. اون وقتی تیمار شد، نماز و روزه و عبادت و تکلیف ازش چی شد؟ برداشت. سختیه که میشه، کفاره گناهاش میشه و درجات آخرتی میشه براش. من الان هوشیارم، میتونم بگم خدا رو شکر که من مثل این نیستم. درست آدم باید شکر بکنم، ولی اگه کم عمل بکنم، ناسپاس باشم، درست رفتار نکنم، فردا او عالی ترین درجاته، من تو پایین ترین درجات. خدا رحمت کنه ملا صالح، فرمود که من حجت خدا بر طلبه هستم، چون من از 40 سالگی شروع کردم درس رو. طلبه ها میان 15-16 سالگی درس شروع میکنم میخونم، من از 40 سالگی تازه رفتم سر کلاس. اونها ذهن قوی داشتن، من کند ذهن بودم، به سختی مطلب رو میفهمیدم. من فقیر بودم، هیچی نداشتم، با دست خالی درس خوندم، با گرسنگی و سختی درس خوندم. روز قیامت خدا میگه این یه عالم بزرگ شد، کتاباش الان چقدر منشأ خیراته، شما سلامتی داشتی، جوانی داشتی، هوش داشتی، شکمت سیر بود، لباس داشتی، نمیخواستی دغدغه دویدن دنبال خیلی چیزا باشی، درس نخوندی، تنبلی کردی، میتونستی رشد بکنی و خیلی جاها برسی، خودتو همش نگه داشتی توی فضای محدود. شکر شادی میاره. یعنی شما هر چقدر شکر بکنیم، ببینیم، تمرین کنیم تا شاد بشیم، تمرین کنیم تا شاد بشیم. یکی دارم بهتون میگم اینا خیلی اصول مهمی ها، اگه نمیتونید انجام بدید یا تنبلی بکنید بعدا قصتون خیلی زیاد میشه. فاصله هفته ها که داریم درس شکر رو میگیم، هی برید تمرین بکنید، هی تمرین کنید. اگه یک کسی از شروع درس شکر تا الان احساس شادی بیشتر، احساس آرامش بیشتر، احساس انس بیشتر با خدا نکرده، هنوزم از وضع زندگیش ناراضیه، هنوزم دو قرط و نیمش باقیه، این معلومه فشار قبرش خیلی زیاده بنده خدا، او نتونست از زیر اون فشار رو در بیاد. شما با شکر خودتون رو ذره ذره، هر چی سطح شکرتون رو بالا میبرید، ذره ذره از فشار چی میشه؟ کم میشه. از فشار قبر. قبر یعنی کجا؟ نفس خودتون، روح خودتون در میاد. اگه قرار مقایسه ای کنیم خودمون رو با دیگران، با اولیاء خدا باید خودمون رو مقایسه بکنیم، با رزمندگان، با شهدا آدم باید خودش رو مقایسه بکنه. عکس این شهدا رو آدم ببینه تلویزیون، روزنامه‌ها، مجلات، یه سر بره بهشت زهرا و قبرستون‌های نزدیک منزل شهدا رو ببینه، بعد نگاه بکنه بگه خب تو کجا، من کجا، تو الان کجایی، من الان کجا. حالا ماها که با اینا بودیم، با اینا عملیات کردیم، با اینا جنگیدیم، هیچ فاصله با اینا نداشتیم، ما قسمت اون نشده، اونا شده قسمتشون. بعد من بشینم بگم که خب تو الان کجایی، من کجام، فاصله من و تو کجاست، من چیکار کنم به تو برسم. آدم اینو باید بخواد. اگه قرار ما قصه ای بخوریم، دغدغه ای داشته باشیم، ناراحتی داشته باشیم که چی نداریم، به اینا نگاه بکنیم، اینا قصه خوردنیه و این قصه ها همه شیرینه، این غم ها همه شیرینه. اینکه خداوند قلب حزین رو دوست داره در حدیث داریم، یحب کل قلب حزین، خداوند هر قلب حزینی رو دوست داره، قلب های قصه دار رو، محزون رو. حزن چی دارن؟ حزن ابدیت رو دارن، حزن آخرت رو دارن، حزن خدا رو دارن. این خیلی خوب آدم این حزن رو داشته باشه. و اگر انسان حزن آخرت بیاد توی زندگیش، تمام دلش رو شادی میگیره، یعنی همیشه شاده تو دنیا، هیچی برای قصه خوردن نداره. اگه قصه و دغدغه‌ای هم داره، همش در درجات، همش در درجات، همش در مسائل بهشت و بالاتر از بهشت میپره، که ذهنش اونجا هاست، دلش اونجا هاست، قصه ها و دغدغه هاش اون طرفی هستش. عزیزم اگه شما اینا رو نفهمید، به هیچ وجه نمیتونید زیارت عاشورا بخونید. بگید اللهم لک الحمد و حمد الشاکرین لک، اونم چی؟ علا مصابهه. نمیتونی حرف بزنی، دروغه. نمیتونی وایسی جلوی امام حسین زیارت بخونی بگی آقا من همه دغدغم انتقام از دشمنای توه، من تمام دغدغه و قصه‌ام تو یه چیز خلاصه میشه، این که امام زمان بالا سرم نیست، این که نمیبینمش، همه قصه من این است که چرا نمیتونم او رو ببینم، چرا با هم نمیتونیم باشیم، چرا من نمیتونم کمکش بکنم. دیدید یه نفر بابای طبیعیشو، پدر جسمانیشو، پدر بدنیشو میندازن توی زندان، بعد میگن حالت چطوره؟ میگه اصلا خوش نیستم، بابام مریضه، داره میمیره تو بیمارستانه، بابام تو زندان الان، چه دل خوشی، من شبا چجوری میتونم بخوابم که بابام اونجوری هستش، اونا چی کار داره میکنه، بچه‌م الان تو زندانه، خواهرم تو زندانه، برادرم تو زندانه، چی کار میتونم بکنم، چجوری بهم خوش میگذره. زیارت عاشورا خون حقیقی، او از امام زمان اصلا غفلت نمیکنه، یعنی میگه من چجوری میتونم تو دنیا آرامش داشته باشم در حالی که پدرم، امام زمانم، در آوارگی، طرد شدگی و تنهایی و مظلومیت و غربته. من میتونم واقعا پیش زن و بچه خودم دلمو خوش کنم، تو شغل خودم، تو کار خودم، تو تحصیل خودم، همینجوری برم توی غفلت و آرامش در حالی که امام زمان من داره بدترین شرایط رو میگذرونه، بدترین شرایط رو میگذرونه. کی میفهمه اینو؟ امیدوارم بفهمن بعضی از عزیزان که امام زمان تو چه حالتی هست. ببین چقدر عاشقانه است زیارت عاشورا. بگه شما وقتی داری حرف میزنی، لایق این هستی که دلتنگیات رو برای امام حسین بگی. بعد میگه که خب گفتم زیارت عاشورا خونه زیارت یک غلام با اربابش نیست، زیارت یه فرزند با پدرشه، با اصلشه. خب یه بچه دغدغش چیه؟ دغدغه هاش چی هستش؟ یه بچه دغدغه هاش چیه؟ این که خب نسبت به پدرش، نسبت به اصل خودش، ریشه خودش دغدغه داره. چقدر ما رو تحویل گرفتن، اینجوری برخورد کردن. ما میریم بشیم زیارت عاشورا میخوریم، قصه میخوریم، گریه میکنیم، بعد همه خواستمون از امام چیه؟ این که مثلا فلان مریضی شفا پیدا بکنه، فلان چه که برگشتی مشکلش حل بشه، فلان کار دنیاییمون حل شه. اون میگه که تو وقتی میای پیش من حرف میزنی با من، دغدغه‌هات پدرت باشه، امام زمان. این چیزی ما رو تحویل گرفتن، اصلا ما رو اهل این دونستن که دل ما انقدر لیاقت پیدا بکنه که قصه امام زمان توش بیاد. قمه امام زمان اگه بیاد توی دل، اون دل خیلی آباد میشه. عجیبه که قمه اهل بیت شادی میاره، قمه دنیا چی میاره؟ له شدگی و پژمردگی میاره. اینجوریه. من که باشم که بران خاطر آتر گذرم، لطفا میکنی ای خاک درت تاج سرم. به ما میگن که به جای اینکه قصه دنیا رو بخورید، قصه ما رو بخورید. ما که به شما احتیاج نداریم، اما همین که شما قصه ما رو میخورید، بعد دلت شما مبارکه، دل شما به یه جاهایی میرسه. چقدر دلو بردن بالا، چقدر قیمت دل عوض میشه. چون قاعده این بود دیگه، گفتیم شما قصه هر چیزی که میخورید قیمتت هم همونه. انسان قیمتش مساوی با دغدغه هاشه، قیمتش مساوی با دغدغه هاشه، مساوی با قصه هاشه. شما قصه هر چی میخوری، دلت برای هر چی میتپه، قیمتت هم همونه. برای هر چی عصبانی میشی، لیاقت همونه داری، قیمتت هم همونه. اگه برای قضاست، برای خونه است، برای پوله، برای اشیاء، قیمتت هم همونه. لذا خیلی قیمت اومده بالا که انسان میتونه به امام حسین از این حرفای بزرگ بزنه، بگه من تمام دغدغم تویی و امام زمان، همه دغدغم این است که به تو برسم. ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره، من میخوام با شما تو دنیا و آخرت باشم. باید راست بگیم، باید راست بگیم. دیگه رسیدیم به آخر زیارت عاشورا. بعد چند سال داریم زیارت عاشورا میگیم؟ چند ساله؟ 6-7 سال داریم زیارت عاشورا میخونیم. بالاخره باید تو این 7 سال زیارت عاشورا که داریم شرحشو میخونیم، یه بار زیارت عاشورا راست بخونیم دیگه. بعد 7 سال بعد اگه ما یه بار زیارت عاشورا راست نخونیم، یعنی نگیم واقعا ما دغدغه امام زمان رو داریم، نگران تنهاییشیم، نگران مظلومیتشیم، نگران استرار و قربتش هستیم، یعنی ما بعد 7 سال نتونستیم یه بار زیارت عاشورا راست بخونیم، یعنی نتونستیم سطح دغدغه هامون و سطح فکرمون و سطح مسائلی که باید براش فکر بکنیم و شب و روز بدویم و کار بکنیم و تلاش بکنیم رو از دنیا بکنیم و بیاریم بالاتر. اگه ما میخوام اونجوری باشیم، سپر باید داشته باشیم. همین که من هی بگم آقا ما دغدغه‌مون این باشه، شما از من حقتون هست سوال کنیم که خب حالا شما هی میگی ما باید دغدغه‌مون این باشه که به امام زمان بگیم ایوبلغن المقام المحمود لکم عند الله، ای امام حسین من میخوام مقام شما رو برسم، به مقام شما برسم. خب چجوری؟ چجوری؟ این که تو بفهمی کی هستی، بفهمی بچه اونی، بچه حقیقی امام زمانی، نه بچه اعتباری. تو قبل از اینکه بچه پدر مادر باشی، بچه امام زمانی، قبل از اینکه چیزی از پدر مادر تو وجود تو باشه، روح امام زمان باهاته، روح فاطمه زهرا باهاته. اینو اول بفهم، بفهم تو باید تو این دنیا چی کاره ای، اینو درک بکن اول. بعد بدون که نسبت به نداشته ها اصلا نباید قصه بخوری، شکر داشته ها تو بکن و تمام نداشته ها تو بیار تو آخرت، همه نداشته ها تو بیار اونجا، بیار تو آخرت. قصه ها تو، کمبودات تو، هر چی میخواد برش قصه بخوری، بذار شب اول قبل بعد. اونجا ما میخوام زندگی بکنی. کمبودای اونجا خیلی عذاب آورتر، قصه آورتر از کمبودای اینجاست. اینجا کمبوداش با یه چیز تموم میشه. چی؟ این نیست. بگی این نیست بگذره. دنیاست دیگه. تموم میشه. این همه ما تو زندگی کمبود داشتیم، گرفتاری داشتیم، قصه داشتیم، مشکلات داشتیم، اصلا الان دیگه درداشون هم یادمون نیست، ثواباش مونده الحمدلله، تموم شد رفت فکرش. چقدر دیگه مگه ما میخوام زندگی کنیم؟ چقدر دیگه مگه میمونه؟ این نیز بگذره، ولی دغدغه هاتون و قصه هاتون رو بردارید اصلا از سطح دنیا، جمع کنید، ببرید بذارید تو آخرت، ببرید تو خود امام زمان بذار، با امام زمان قصه بخور، با امام زمان گریه بکن، ببرش مور، اصلا این ور نذار، تو به هیچ وجه تو طبیعت نذار قصه هات، همه قصه ها، همه دغدغه ها، همه فشارات رو جمع کن، ببرش اون طرف بذار. خب اینجا چقدر شاد میشی، اینجا چقدر راحت میشی. اینجا دیگه بلا شرط زندگی کنم. برای زندگی کردن خیلی شرط نداری که چه جوری باشم میخوام زندگی کنم. اصلا شرطی نداری، راحتی دیگه. هر جوری میخواد بگذره بگذره. ولی من اون برو از دست ندم. ابدیت از دستم نره. امام زمان از دستم نره. سید الشهدا از دستم نره. فاطمه زهرا از دستم نره. خدا از دستم نره. آدم قصه ها رو هم باید بشناسه. ما تا قصه شناس نباشیم، غم شناس نباشیم، ندونیم باید برای چه چیزایی قصه بخوریم، اشتباهاً تا آخر اون برای چیزایی که تو قیمت ما نیست قصه میخوریم. قصه میدونید چیه؟ یه آه بکشم براتون، این قصه است. امام زین العابدین توی یکی از این مناجاتاش داره آه، چند تا جمله داره که خیلی آدمو میسوزونه. میگه وا نفسا. وا نفسا به کی میگن؟ وا نفسا فارسیش یعنی چی؟ یعنی وای بر من. بعد یه جا میگه وا مصیبتا، یه جا میگه آه آه. آه چیه؟ به چی آه؟ آه برای چی آه کشیدی؟ آه این حیله بینی و بین محمدن المصطفی. آه اگه بین من و پیغمبر فاصله بیفته. میدونید اگه کسی موقع مردن ها، همین که داریم میریم، لحظه که داریم میریم، چشمش به جمال پنجتن روشن نشه، خبر خوبی نیست. اگه موقع مردن عزرائیل خوشگل و خندان نیاد بالا سرت، یعنی مرحله بعدش خیلی وحشتناک‌تره. آدم برای اینجا باید آه بکشه. اگه ما موقع مردن پیغمبر بالا سرمون نباشه، امیرالمومنین نیاد، یه خانومی خود وضع هم بکنه، نه شوهرش اومده، ولش کرده رفته، پدر مادر و کسا کار نداره، توی بیابونی افتاده، توی خیابونی افتاده، یه جا توی زمستون سردی بدون هیچی، میخواد وضع هم بکنه. این بچه میخواد بیاد به دنیا، هیچ کس نیست پذیرایی ازش بکنه. هرچی از سختی و مصیبته. این بچه تا در میاد مامانم میمیره، مادرم میمیره. این بچه میخواد چیکار کنه؟ اول بدبختی و سختیشه. ما تو رحم دنیا هستیم. یه کاری باید بکنیم که موقعی که داریم متولد میشیم تا از این دنیا در اومدیم چقدر کیف داره خانم فاطمه زهرا بیاد جلوی ماها، خندان بیاد، امیرالمومنین خندان بیاد، پیغمبر خندان بیاد، حسنین سلام الله علیه مجمع، فرشته های خدا، انبیا، شهدا، اینا که همه سر نماز گفتیم صراط الذین انعمت علیهم، این انعمت علیهم همه بیان بالا سر ما، چقدر خوب میشه. ما بدونیم باید شکر چیا رو به جا بیاریم، قصه چیا رو بخوریم. اگه اینجوری نباشه یه عمر بدبخت و بیچاره و قصه دار قصه میخوریم تا آخر عمر. اینجا هم که متولد شدیم رفتیم اون وقت قصه یه قصه هایی که تو دنیا خوردیم میخوریم، این دیگه خیلی بده. اون وقت میفهمه چه خبره، بعد متوجه میشه ای بابا این برای چه چیزایی عصبانی میشده، برای چه چیزایی داد میزده، برای چه چیزایی گریه میکرده، برای چه چیزایی قهر میکرده، برای چه چیزایی فوش میداده، برای چه چیزایی کینه از دیگران به دل میگرفته، برای چه چیزایی از دیگران بدش میومده، چقدر بدبخت بوده، برای چه چیزایی خوشش میومده. اون وقت تازه درد سرا شروع میشه.
شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا ربي شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا ربي يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا ربي يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا ربي يا رحمن شكرا يا شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا ربي.